أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال السجاد عليه الصلاة وعليه السلام: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار، والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. موالید مبارکه سوم شعبان، ولادت با سعادت و موفور و سرور حضرت امام حسین علیه السلام و السلام، چهارم شعبان، ولادت معدن وفا و کان سخا حضرت ابوالفضل العباس، و پنجم شعبان، ولادت با سعادت و موفور و سرور چهارمین پیشوای شیعیان که باید به همدیگر تبریک و تهنیت گفت و آرزوی زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در عقبا رو برای همه پیروانشون داشت. امام سجاد در پنجم شعبان سال 38 هجری در مدینه مدوره چشم به جهان گشودند. پدر بزرگوارشون امام حسین و مادر گرامیشون حضرت شهربانو، بنابر معروف علی المعروف دختر یزدگرد ساسانی است. مشهورترین کنیه ای که برای او هست ابوالحسن، اسم مبارکشون علی، و لقبهای متعددی که همه از فزونی عبادت و نیایش اون حضرت در پیشگاه ربوبی مشتق شده. گاهی او رو زین العابدین، یعنی زیور عبادت کنندگان، و گاهی سید الساجدین، سرور و سالار سجده کنندگان، و گاهی سجاد می نامند. امام سجاد انسان کامل و برگزیده حق در تمام جهات اخلاقی، عبادی، علمی است و نمونه مجسم قرآن کریم و مظهر خصوصیاتی است که در پدرش امام حسین و در جدش امیر المؤمنین و پیامبر مکرم اسلام بوده. گذشت، تواضع، مردمداری، رسیدگی به وضع فقرا و بیچارگان، تضرع و دعا و نیایش در بارگاه ربوبی، سخاوت و همه ویژگی های مرتبط با کمالات انسانی در بالاترین درجه ممکن در شخصیت امام سجاد موج می زنند. انفاق ها و صدقاتی رو که امام انجام می دادن غالبا به صورت مخفی و پوشیده بود و نقل است که قبل از این که این صدقه رو به مستحق بدهد می بوسید و معتقد بود که این صدقه قبل از این که به دست نیازمند برسد به دست خدا می رسه. صدقه ای که وقتی به صورت مخفیانه انجام بگیرد آتش خشم خدا رو خاموش میکنه. مسئولیت و رسالت بسیار مهم و خطیر امام سجاد در آغاز امامت، از همون عصر روز عاشورا در سرزمین کربلا، تکمیل نهضت خونین پدر و به ثمر رسوندن خونهای پاک شهیدان کربلا بود. کوفه نخستین جایگاهی بود که به هر حال اسرا رو پس از انتقال از کربلا به اونجا بردند و امام علیه السلام به یاری عمش زینب کبرا سلام الله علیها و سایر اسرا از طریق سخنرانی برای کوفیان، ایستادگی در برابر ابن زیاد و افشای جنایات یزیدیان در کاخ ابن زیاد چهره حقیقی شهدای کربلا و در رأس اونها سرور و سالار شهیدان رو به مردم نشون داد و رذالت و پستی یزید و یزیدیان رو آشکار کرد. خب به هر حال شرایط سخت سیاسی اجتماعی مانع از این بود که امام علیه السلام بتونه آشکارا با حکومت مبارزه بکنه، لذا او به سلاح دعا و مناجات روی آورد، چرا که در اون شرایط دعا بهترین و مؤثرترین عامل سازندگی و تربیتی افراد بود. مجموع دعاهای امام سجاد علیه السلام در کتابی به نام صحیفه سجادیه که اون رو اخت القرآن و گاهی به عنوان زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب داده اند نامیده شده، مشتمل بر 54 دعا در موضوعات مختلف. معذرت. یکی از جملات و فرازهایی که در قالب دعاها گاهی چندین بار تکرار میشه همین صلواتی است که بر پیامبر و اهل بیت پیغمبر فرستاده میشه. امام سجاد در دوران 34 ساله امامت خودش به بهترین نحو ممکن در ساختن جامعه و آموزش دادن افراد برای بهره‌گیری از فرزندانش در زمان بعد از خودش مهیا کرد و پیام خونین نهضت عاشورا رو رسوند. فرمایشات بسیار دورباری از اون حضرت به یادگار مونده، از جمله این روایاتی که ویژگی های مؤمن رو بیان کرده. اون حضرت می فرمایند: من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتدار، على قدر الاقتار، معذرت میخوام، و توسع على قدر التوسع، و انصاف الناس و ابتداؤه اياهم بالسلام عليهم. این چهار تا ویژگی رو امام میفرمایند از اخلاق مؤمنینه. یکیش انفاق کردن و دستگیری از دیگران علی قدر الاقتار. وقتی میخواد حد و مرز و حد قرمز صدقه دادن و کمک کردن و به دیگران رو در قالب انفاق بیان میکنه، فرماید که تا زمان اقتار، یا یعنی تا زمانی که خود طرف اصلا در اثر کثرت بذل و بخشش به مرز تنگ دستی و فقر برسه، که هرگز البته چنین نمیشه. و توسع علی قدر توسع، توسعه در بخشش بر اندازه ای که میتونه، و انصاف و ناس با مردم از در انصاف وارد بشه، در مورد دیگران بی انصافی نکنه. و آخرین ویژگی رو که برای مؤمن بیان می کنند در این جمله کوتاه امام علیه السلام اینه که مؤمن متوقع نیست، منتظر نیست تا دیگران به او سلام بکنن، نه، و ابتداؤه ایاهم به سلام علیهم، پیشی گرفتن در سلام کردن بر مردم. لفظ سلامی که کلید گشودن قلب‌های مردم برای یک شخصه، با این کلید میشه قلب‌ها رو فتح کرد. با ابتدا کردن به سلام میتوان عواطف انسانی رو برانگیخت، میتوان در دلها جا گرفت. به هر حال امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه که پا جای پای ائمه معصومین خصوصا امام سجاد علیه السلام بگذاریم، هم در بذل و بخشش کردن و انفاق کردن و صدقه دادن به دیگران و هم در به خرج دادن انصاف در باره دیگران و هم در ابتدا کردن به سلام و مهربانی کردن با مردم انشاءالله. اما بحثی رو که در فقه داریم، رسیدیم به مسئله پنجم، المسئله الخامسه. مسئله پنجم اینه: لو نفر قبل الغروب عمدن و ندم و رجع و وقف الى الغروب او رجع لحاجت لكن بعد الرجوع وقف بقصد الغربه فلا کفارت علیه. حضرت امام راحل عظیم الشأن در این مسئله فرمایششون اینه که اگر حاجی که در عرفات از ظهر شرعی در غروب تا غروب شرعی روز عرفه باید وقوف بکنه، اگر عمدن قبل از غروب شرعی کوچ بکنه و از عرفات بره، منتها بعدن پشیمان بشه و برگرده و تا موقع غروب در عرفات وقوف کنه. پس اصلا پشیمون شد، به قصد وقوف برگشت به عرفات و مون تا غروب شرعی، یا نه رفته بود در بیرون از عرفات پشیمون نشد اما نیازی او رو وادار به برگشت به عرفات نمود، فرض کنید یادش افتاد که شیء گرانبها و مهمی مثل موبایلی و امثال اینها رو که حالا همه اطلاعات و نمیدونم داشته های شخصی است داخل اون هست جا مونده، این نیاز او رو وادار کرد که به عرفات برگرده. من تا بعد از اینکه به عرفات برگشت دید بابا همه تو عرفات هند، من چطور رفتم؟ تصمیم گرفت حالا که برگشتم بمونم، مون تا غروب. پس با اینکه به قصد وقوف برنگشته بود، نیاز دیگری او رو وادار به بازگشت کرد، اما بعد از رجوع با قصد قربت توقف کرد، گفت اشتباه کرده بودم، رفته بودم قربتا الی الله، من هم تا غروب شرعی در عرفات میمانم. در این دو صورت میخوام فلا کفارت علی، کفاره یک شتر که برای خروج عمدی از عرفات ثابت بود و اگر توانش رو نداشت تبدیل میشد به 18 روز روزه، در اینجا اون 18 نه در اینجا اون کفاره ثابت نیست. خب این مطلبی است که در قالب مسئله پنجم گفته شد و اصل مطلب با توجه به مسائل قبلی که مطرح شد و ادله ای که دیده شد کاملا روشنه، نیازی به بحث نداره. فقط از باب قوت قلب عزیزان و تأیید این مطلب به بعضی از کلمات علما در این رابطه اشاره میکنیم. ببینید مرحوم محقق در صفحه 253 از جلد اول شرایع عبارت شنینه: و ان کان آمدن جبره به بدنه. اینو میگه که ما هم در مسائل قبل گفتیم که اگر این نفر از عرفات قبل از غروب عمدن باشه جبرانش با یک شطوره، کفارش یک شطوره. تا اینکه ادامه میده میرسه به اینجا: ولو عاد قبل الغروب لم یلزمه شیئون. اما اگر قبل از غروب برگشت، حالا یا به قصد وقوف برگشت و تا غروب اونجا بود، یا نه به قصد دیگری برگشته بود اما برگشت بالاخره اونجا موند، لم یلزمه شیئون، کفاره بر او ثابت نیست. مرحوم علامه در صفحه 188 از جلد 8 تذکره عبارتشون اینه: لو افاض قبل الغروب عامدن عالمن، اگر قبل از غروب از روی علم و عمد کوچ بکنه و از عرفات بره، اگر رفت و بر نگشت، خب این روشنه که کفارش یک شطوره. اما ثم عاد الى الموقف نهارن فوقف حتی غربت الشمس، اگر به محل وقوف یعنی به عرفات در همون روز برگشت، شب نشده برگشت و تا غروب آفتاب در عرفات وقوف کرد، موند، اینجا فلا دم علیه، کفاره ای بر او نیست. و بهی قال مالک و شافعی و به این عدم ثبوت دم، اینکه کفاره در نسبت واجب نمیشه، فتوا دادند مالک و شافعی: تفریعا علی الوجوب عنده. شافعی فرع بر وجوب کرده، یعنی گفته واجب برگرده، وقتی برگشت دیگه کفاره هم نیست. همینطور و احمد و احمد ابن حنبل هم فتواش همینه. پس ببینید فقط علمای شیعه نیستن، مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها این حکم رو دارند. بعد مرحوم علامه بعد از این که مطلب رو بیان کرده در مقام تعلیل دو وجه رو بیان فرموده که من عیناً متن رو میارم. وجه اول بر این که چنین مسئله ای لازمه اینه که انه اذا اتا بالواجب انه اتا بالواجب، میگم این که ما گفتیم اگر رفته بود برگشت و تا شب موند کفاره ای نداره، برای اینکه عطا بالواجب، واجبش رو انجام داده. واجب چیه؟ و هو الجمع بین الوقوف فی اللیل و النهار، این که جمع کرد بین وقوف در شب و روز فلم یجب علیه دمون، پس دیگه وقتی واجبش انجام داده، حرامی رو مرتکب نشده، کفاره ثابت نیست. کفاره در صورتی است که مرتکب حرام شده باشه. کمن تجاوز المیقات و هو محرم ثم رجع فاحرم منه، مثل کسی که از قبل از میقات محرم شده، اومده با احرام از میقات رد شده رفته، در حال که احرام رو باید در میقات ببنده. از قبل از میقات که نمیشه محرم شد مگر با نذر و اینها، در شرایط عادی محل احرام میقاته. پس اگر از میقات گذشت بعدن برگشت و در میقات محرم شد و رفت، مشکلی نداره، احرامش درسته، عملش هم درسته، کار خلافی انجام نداده. اگر بر نمیگشت و از میقات محرم نمیشد، عملش مشکل پیدا میکرد. بس این یک وجه، چون کار واجبش رو، اون تکلیف واجبش رو انجام داده، و کسی که تکلیف واجبش انجام داده باشه دیگه کفاره ای برای او ثابت نیست. وجه دومی که مرحوم علامه به عنوان دلیل برای عدم ثبوت کفاره آورده اینه که انه لو لم یقف اولا ثم اتا قبل غروب الشمس و وقف حتی تغرب الشمس لم یجب علیه شیئون. اگر او اصلا اولش نرفته بوده عرفات، اول ظهر در عرفات نبوده، منتها بعدن رفت و تا غروب شرعی در عرفات وقوف کرد، برای چنین کسی کفاره واجب نیست. خب وقتی کسی که اولش وقوف نکرده بود بعدن رفت و تا غروب وقوف کرد، کفاره نیست. در مان حنفی هم اولش کرده، وقوف کرده، بعدن یه مدتی رو، یه زمانی رو، یه فرجه ای رو رفته بیرون، دوباره برگشته و تا غروب مونده، پس معلوم شد اینجا هم کفاره ای ثابت نیست، دلیلی بر ثبوت کفاره نداریم. حال در ادامه اون چه که از مرحوم علامه در تذکره ذکر کردیم، اجازه میخوام تا به فرمایش صاحب جواهر اشاره کنم. مرحوم صاحب جواهر همین دلیل دوم علامه در تذکره رو مورد اشاره قرار داده و در صفحه 29 از جلد 19 جواهر این عبارت رو داره که و انه لو لم یقف الا هذا الزمان لم یکن علیه شیء. این فرد اگر فقط این مقدار زمان، این مقدار از زمان رو توقف کرده بود، وقوف کرده بود، غیر از اون وقوف نکرده بود، لم یکن علیه شیء، چیزی بر او نبود، کفاره ای بر او ثابت نبود. فهوه این فرد که به هر حال برگشته و وقوف رو تا غروب شرعی انجام داده، هینه از یقف از زمان، وقتی این زمان رو، زمان متصل به غروب شرعی رو وقوف کرده در عرفات، کمن تجاوز المیقات غیر محرم ثم عاد الیه فاحرم، مثل کسی است که بدون احرام از میقات تجاوز کرده، که اگر اونجوری میرفت عملش درست نبود، بدون احرام از میقات رد شده و رفته و بخواد اعمال انجام بده، نه، برگشت از میقات محرم شد و رفت دنبال انجام اعمال، این اشکالی نداره. چطور اونجا وقتی بعد از تجاوز از میقات برگرده و از میقات محرم بشه بره عملش انجام بده، عملش درسته، در ما نحن فیه هم اگر هم یه مقداری از این وقوف رو ترک کرده بود اما برگشت و تا غروب شرعی رو در اونجا بود و بعد از اونجا کوچ کرد، عملش درسته. خب بس ملاحظه فرمودید که اون چرا که به عنوان مسئله پنجم عرض کردیم در کلمات فقها هم عیناً به بیانهای مختلف تکرار شده و بیان شده. اما بخوایم دلیل بیاریم بر اینکه چرا برای چنین فردی کفار واجب نیست، بهترین استدلال به نظر ما اینه که بگیم آقا اون روایاتی که بر وجوب کفاره یک شتر دلالت می کنند در مورد کسی وارد شده اند که عمدن از عرفات به مشعر کوچ کرده و تا قبل از غروب در همون مشعر مونده، دیگه بر نگشته به عرفات برای وقوف کردن در عرفات. در واقع این کار این فرد مثل کاری است که مشرکان قریش قبل از تعلیم پیامبر اکرم انجام میدادند. اونا چون خودشون رو اهل حمص میدونستند و خودشون رو مستثنا میدونستند، فکر میکردن که تافته جدا بافتند، وقوف در عرفات که خارج از حرم حساب میشه برای اونها واجب نیست، لذا به جای عرفات در مشعر وقوف میکردند. اما پیامبر فرمودن نه، افیزو من حیث افاز الناس، نباید از مردم جدا بشید، مثل سایر مردم وقوف در عرفات رو به جا باید انجام بدید، وقوف در مشعر رو به جا باید انجام بدید، روز عرفه رو در عرفات باید باشید و شب عید قربان رو در مشعر. پس روایات چنین کسانی رو میخواد بگه که کفاره باید بدند، اونهایی که پا جای پای مشکان قریش اون هم قبل از تعلیم پیامبر اکرم میگذاشتن و قبل از غروب آفتاب از مشعر خارج میشدن، میرفتن مزد مهم از عرفات میرفتن به مشعر و دیگر هم به عرفات بر نمیگشتن. اونها رو داره میگه. اما در صورتی که به انگیزه دیگری خارج شده یا حتی به انگیزه کوچ هم رفته اما قبل از زمان کوچ به عرفات برگشته و تا هنگام غروب هم در عرفات وقوف کرده تا همراه با مردم کوچ بکنه، و ادله شامل چنین کسی نمیشه، بر این فرد کفاره رو واجب نمیکنه. کفاره مالی کسی است که بر نگشته و رفته که رفته باشه، قبل از غروب شرعی کوچ کرده و دیگر هم بر نگشته باشه، او رو دارن میگن کفاره یک شتر باید بده، اما اگر برگشته روایت شاملش نمیشه. پس این هم از مسئله پنجم که کاملا مستدل و مورد قبول، مشکلی نداره. اما مسئله ششم رو به فضل الهی جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.